بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که قرار شد در این جلسه مطرح بکنیم در ادامه مباحثی که مربوط به علم شناسی بود، بحث‌های مقدماتی ماست درباره علم دینی، با توجه به این که در بحث علم دینی بیشتر علوم تجربی مورد توجه هستند، لذا گفتیم که مقدمتاً درباره چیستی علوم تجربی و هدف آنها و روش آنها بحثایی را داشته باشیم. جایگاه معرفتی گزاره‌ها و نظریه‌های علمی، اینا یک سلسله مباحث مقدماتی است که بعداً که راجع به دینی بودن این علوم می‌خواهیم بحث کنیم، موضوع برامون روشن‌تر باشه و مبهم نباشه. در باب روش‌شناسی علوم تجربی بحث این است که علوم تجربی چه ویژگی ای دارند از نظر روش بحث و مطالعه و پژوهش که با سایر رشته های علمی بشری متفاوتند، ما بل امتیاز این دسته از علوم با علوم دیگر چیست؟ ما با توجه به اونچه که در بحث قبل هم تفکیک کردیم، علوم طبیعی را از علوم انسانی، اینجا هم همین تفکیک را مد نظر قرار می دهیم و ابتداءً به روش شناسی علوم تجربی طبیعی می پردازیم، چون تجربی بودن اینها دیگه لا کلام فیه هست، یعنی همه قبول دارم. اجمالا می دانیم که علوم طبیعی بر اساس مشاهده و فرضیه و آزمایش حرکت می کنند، یعنی در علوم طبیعی از نظر روش سه عنصر نقش کلیدی و اساسی دارد: عنصر مشاهده و فرضیه و آزمایش، آزمون. این اون چیزی است که در عرف دانشمندان علوم طبیعی عملا به کار گرفته می شود و فلاسفه علم هم که نگاه بیرونی به علم دارند، به علم تجربی طبیعی، همین مطلب را اونها هم مد نظر قرار دادند. یعنی به عبارت دیگر هم در مقام تئوریک به بحث فلسفی، یعنی فلسفه علم، این سه مقوله و سه عنصر از مقدمات روش تجربی به شمار آمده، و هم در عمل دانشمندان در علوم طبیعی این شیوه را به کار می‌گیرند. لکن به لحاظ تاریخی لازم هست این مطلب را توجه داشته باشیم که در مرحله آغازین علوم جدید و علوم طبیعی جدید، این وضعیتی که الان عرض کردیم هم از نظر فلسفی و هم از نظر عملی این گونه نبوده، یعنی به مرور و به تدریج به این سامان رسیده یا به این وضعیت دست یافته است. خب قبلا هم اشاره شد، مجددا یادآوری میکنیم که یکی از چهره های شاخص در عصر جدید، یعنی از پیشگامان علم طبیعی و تجربی جدید که نظریه پردازی کرده و در مقام یک عالم منطقدان به لحاظ علوم تجربی منطق نوینی را طراحی کرده، آقای فرانسیس بیکن انگلیسی است. ایشان قبلا هم اشاره شد به جای کتاب ارقنون ارسطو که کتابی بود بر اساس آن دانشمندان فلاسفه تا عصر جدید تا رنسانس بر اساس آن عمل می کردند، آمد یک کتاب دیگری را تدوین کرد، ارقنونی را نوشت به نام ارقنون جدید. فرق کتاب فرانسیس بیکن با کتاب ارسطو در این بود که در ارقنون ارسطو قیاس حرف اول را میزد و برجستگی داشت، یعنی منطق قیاسی که عبارت است از سیر ذهن از کلی به جزئی، یعنی یک قانون کلی را عقل دارد، بر اساس آن قانون کلی مصداقها و موارد جزئی را کشف میکنه. این منطق قیاسی است که وقتی گفته میشود که مثلا هر متغیری حادثه است، این یک قانون عقلی است که هر چیزی که متغیر است حادث است. بعد صغرای این قضیه این میشود که مثلا عالم طبیعت، عالم حادث است، متغیر است، و چون متغیر است نتیجه میگیریم که پس عالم حادث است. یعنی ما این عالم حادث است را کشف میکنیم از این قاعده که هر متغیری حادث است. از قبل میدانیم که هر چیزی که متغیر است حادث است. بعد که بررسی میکنیم میبینیم که حالا به دلیل عقلی یا هر دلیلی که داریم که عالم هم امر متغیری است، پس خود به خود اون حکم کلی که هر متغیری حادث است منتقل میشه بر این مثال مصداق میشود عالم هم حادثه. این منطق ساختار منطق قیاسی است. خب حالا عیبی که به این منطق گرفتن این بود که ایرادی که وارد کردن این بود که معرفت جدیدی را نسبت به موجودات به عالم به ما نمی دهد، یک معرفت نوعی جدیدی برای ما ایجاد نمی کنه. در واقع نتیجه از قبل به صورت مجمل البته در ضمن مقدمات هست، یعنی ما می دانیم این را از مجهولات ما نمی کاهد یا بر معلومات ما نمی افزاید، فقط یه جابجایی صورت می گیره. بله در این حد هست که صرفاً یک جابجایی است، یعنی اون چرا که ما اجمالاً می دانستیم حالا تفصیلی می شود، هنرش این مقدار، بیش از این مقدار نیست. این که هر چیزی اگر متغیر باشد و حادثه است، اگر قبلاً ثابت شده باشه، خب معلوم است دیگه اگر عالم هم متغیر باشه خود به خود پس حادثه. اما در روش استقرایی، منطق استقرایی، روش استقرا که ذهن ما از جزئی به کلی سیر می کند، در اینجا نتیجه گسترده تر و بزرگتر است از مقدمات. مقدمات ما موارد محدوده. ما مشاهده کرده ایم که این مثلا فلز یا این فلزات وقتی که حرارت میبینند اینها منبسط میشوند، حجمشون زیاد میشه. خب بعدن حکم میکنیم که آینده هم همینطوری خواهد بود، یعنی در آینده هم هر فلزی، هر شیء مثل همینایی که ما مشاهده کرده ایم اگر موجود بشود، اون هم همین حکم را خواهد داشت، یعنی با حرارت منبسط خواهد شد. ما الان داریم حکم میکنیم راجع به یک مصداقی که او را هنوز مشاهده نکرده ایم، یعنی نتیجه استقراء از مقدماتش بزرگتر هست، یه چیزی فراتر از مقدماته. اون چرا که ما قبلا دربارش هیچ علمی نداریم حالا بهش علم پیدا میکنیم. ما قبلا راجع به فلان پدیده یا فلان فلز هیچ اطلاعی نداریم که اون فلز چطوری است. راجع به الف و ب و جیم و دال و مثلا 10 تا 100 تا 1000 تا، اینا موارد شخصی و موارد جزئی است، کلی نیستن. هر پدیده ای، هر فلزی برای خودشه، این در مکان خودش، در زمان خودش، اندازه خودش، خصوصیت خودش را داره. پس در قیاس، در منطق استقرایی، نقش منطق استقرایی یا ویژگی و برجستگیش در این است که بر علم ما می افزاید. منطق قیاسی به علم ما چیزی نمی افزاید، فقط علم ما را جابجا می کنه، همین مقدار. این بود که این آقای فرانسیس بیکن گفت که ما باید منطق قیاسی را بگذاریم کنار اگر می خواهیم در شناخت عالم طبیعت به نتیجه برسیم، پیشرفت بکنیم، پیشبینی بکنیم، نسبت به پدیده های آینده از حال نظر بدهیم، باید از منطق استقرایی استفاده کنیم. حتی اگر منطق قیاسی، ایشون اینجور گفت، حتی اگر منطق قیاسی بخواهد پیش بینی کند، پیش بینیش باید جوری باشه که از استقرا بهره بگیره. مثلا وقتی میگوید سقراط انسان است و هر انسانی میراست، مردنیست، فوت میکنه و سقراط همی شاید که میراه هست، حالا راجع به انسانهای آینده، راجع به انسانهای آینده هم شما میگه فلانی یک فرد از بشر آینده به دنیا خواهد آمد، هنوز به دنیا نیامده، یا نه به دنیا آمده است هنوز که نمرده، میگه باشه خواهد مرد. پس این فقط راجع به گذشته حرف نمیزنه، موارد گذشته را مشاهده کرده است. بله، انسانهایی که ما در گذشته دیده ایم اینا مردند، چه کدوم نموندند. میگیم انسانهایی هم که الان زندگی میکنن همینطورن، اینا هم خواهند مرد. انسانهایی هم که بعدن خواهند آمد بازم خواهند. اینو از کجا در میاریم؟ این که انسانهایی که الان هستن میمیرند، خواهند مرد، و انسانهایی که هم نیومدن به دنیا، هر وقت به دنیا بیان خواهند مرد، این را حکم میکنیم. این که ما این را مرگشون را که مشاهده که نکردیم، که مویدیم به خاطر اون کبرای کلیست که گفتیم چی؟ گفتیم هر انسانی میراه هست. و کجا شما این را در آوردید که هر انسانی میراه هست؟ گفتن مگر این که ما از احکام پیشین که موارد زیاد بوده، نسلهای گذشته این همه انسان آمده است و همه مردند، از شاه و گدا و دارا و فقیر و همه جور سیاسی و غیر سیاسی، همه اصناف مختلف آدمها را که ما در تاریخ مشاهده میکنیم، این همه مردند، اینجا از طریق استقرا بگیم خیلی خوب، پس آینده ها هم انسانن و خواهند مرد. مثلا که انا بگم دست به دامن استقرا بشویم تا اون کبرای کلی را بسازیم، کبرای کلی این باشد که حال که این همه آدم ها در تاریخ آمده مرده، پس معلوم میشد آدم به ماهو و آدم مردنیه دیگه، میمیره. چون که این طوریه، پس بنابراین ما حکم میکنیم که آینده ها هم خواهند مرد، انسان های فعلی هم خواهند مرد. میگن یعنی اگر بنا باشه قیاس دست به یک پیشبینی بزند که در عالم تجربیات و نه تحلیلی ها. در مسائل تحلیلی، قضایای تحلیلی مشکلی نیست. در احکام تحلیلیه، احکام تحلیلیه مثل حمل اولی ذاتی، مثل محمولات ارمیشد که انسمیمهی یا بسمیمه، اینا را میگن تحلیلی. یعنی هر گزاره ای که محمول در موضوع هست، این پیشبینیش مشکلی نداره. یعنی اینا را قیاس هم میتواند پیشبینی کنه، چون که اینا تحلیلی هست. اما اگر قضیه ما ترکیبی باشه، یعنی چی؟ یعنی محمول در ضمن موضوع نیست. مثلا میگیم انسان ضاحک است، این ترکیبیه. اما وقتی میگیم انسان ممکن الوجوده یا انسان حیوان ناطق است، این تحلیلیه، چون دیگه ذات انسان اینه که حیوان ناطقه، ماهیتش اینطوریه. یا مثلا لازمه ذاتش این است که ممکن الوجوده، یا ذاتیات یا لوازم الذات. هر جا که محمول قضیه از ذاتیات باشه یا لوازم الذات باشه، مثل همین مثالی که عرض کردم که انسان ممکن الوجوده یا انسان حیوان ناطقه، جسم نامیه و امثال اینا بله، اینا مشکلی نداره. اما انسان دارای صفت مثلا صنعتگر است، انسان صنعتگر، این محمول به ذمیمه است. یعنی دیگه محمول در ضمن موضوع نیست، یه امر خارجیه، یه اطلاعات بیشتر از انسانه. یعنی وقتی میگیم انسان ممکن الوجوده، چیزی ما گیرمون نیومده. خب انسان، بله انسان به ما هو انسان، این لازمه را داره. اما اگر گفتیم که انسان متقی هست، دانشمند، مجتهد، صنعتگر، فلان هنر را داره، این دیگه از انسان در نمیاد به ما هو انسان. پس بنابراین در قیاس اگر مربوط به قضایای تحلیلیه باشد، بدون استفاده از تجربه، فقط با خود عقل، همین خود عقل تأمل میکنه، خود موضوع را که میشکافه و تحلیل میکنه، به نتیجه میرسه، اون مشکلی نداره. اما عقل به ما هو هو، یعنی قیاسی به اصطلاح، عقل به ما هو درباره یک امر تجربی، یک امر حسی، نمیتونه از حکم نسبت به آینده صادر بکنه، چون از ذات و ماهیت موضوع که در نمیاد که. این یک وصفی نیست که از ذاتیات مثلا انسانها تا حالا مردن، خب فردا نمیرن، چطور میشه؟ تناقض با انسان بودنشون که نداره که. انسان به ما هو انسان، آینده اگر ممکن الوجود نباشه تناقضه. یعنی آینده انسانی باشد و ممکن الوجود چی؟ نباشد. این تناقضه. انسانی باشد حیوان ناطق نباشد، اینم تناقضه. اما انسانی باشد و همشه خدمتون که مردنی نباشد، بماند، چون میشه؟ لحاظ عقلی عرض میکنیم ها، به لحاظ استدلال عقلی نمیشه این را با خود عقل کشف کرد. باید حتما رفت سراغ ساختمان وجودی انسان دیگه، از ماهیتش بعد رفت خارج، بعد رفت سراغ واقعیت و وجودش. حالا البته یه وقت نفس انسانه، یه وقت جسم انسانه، اینا باید اینا را لحاظ کنیم. اگر نفس شد و اثبات کردید که نفس مجرد است، اون تجربی نیست. با برهان ثابت کردید که انسان یک نفس چه داره؟ نفس مجرد داره، بله اون حکم عقلیه، کاری به کار تجربه نداره. اما اگر جسم انسان هم شد، یعنی یعیش و حیاتن مادیتن، نه فقط یعیش حیاتن نفسانی و روحی، این که بحثمون اینه دیگه، وقتی میگیم میمیره معنیش این نیست که روحش از بمیره، که معنیش این است که این حیات مادیش پایان پیدا میکنه. خب درباره این حیات مادی و جسمانی انسان عقل چطور میتونه حرف بزنه؟ از کجا در میاره این را؟ ببینید، این باید حتما یک مایه‌ای، دستمایه‌ای، یک بهره‌ای نسبت به ماده داشته باشه، یعنی ماده را باید تحلیل بکنه، یک شناختی و معرفتی، نه ماهیت‌ها و نه روح‌ها. یعنی جسم ما هو جسم، ماده به ما هو ماده. خب این اگر بنا باشه که حالا وحی و اینا رو فعلا بحث نمی کنیم، مستنظر این بحث علمیه، عقلیه و علمیه، بله حالا اگر بعدا وحی ثابت شد و وحی هم آمد به ما گفتش که این جسم اینم از بین میره، میگیم چشم. نه، الان سخن در اینه که بر اساس روش‌های عقلی و علمی، نه روش‌های خاصی که مثلا وحیانی باشه. خب برگردیم باز چه شد. نقدی که می‌خواستم اینو عرض بکنم، مثلا نقطه عزیمت یا به عبارت نقطه عطف در تاریخ علم تجربی از اینجا شروع شد که گفت یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ که نبود، یک منطقی بود به نام منطق ارسطویی، ارغنون ارسطویی. در منطق ارسطویی تکیه بر چه بود؟ عمده بر قیاس بود، گرچه تجربه هم بود. البته من یه دفعه دیگه عرض کردم محضر شما، یه مقدار از ارسطو بد استفاده کردن در دوران قرون وسطا و اینا به نام ارسطو تمام شد، یعنی استفاده های نابجای علمای مسیحی، فلاسفه دانشمندان مسیحی قرون وسطا به نام ارسطو. یعنی ارسطو رو نیست که یک شخصیت مهمی بود مورد مقبولیت داشت آخر در بین علما فرهیختگان، اون وقت وقتی میگفته ارسطو دیگه همه دهنشون آب میافتاد، کف میزدن، یعنی اینجوری بود. چون که ارسطو اون وقت یک شخصیت خیلی بزرگ مقبولیت بین خردمندان و متفکران و روشنفکران داشت، اینا آمدن گفتن دین مسیحیت با همان حرفای ارسطو سازگاره، تا بتونن از دین چکار بکنن؟ دفاع بکنن. یعنی غرضشون هم بد نبود، غرضشون این بود که عقلانیت ببخشن به قول خودشون به چه؟ به دین مسیحی، به آموزه های مسیحیت. پشت ارسطو پنهان شدن که از مسیحیت دفاع بکنن، که در واقع متفکران و خردمندان را جذب کنن. اینطوری بود. اینه که آدم نباید دست پاچه بشه، ما نباید اسلام را مساوی ملا صدرا بگیریم، ابن سینا بگیریم، شیخ اشراق بگیریم، شیخ مفید بگیریم، سید مرتضی بگیریم، شیخ انصاری بگیریم، صاحب کفایه بگیریم، علامه طباطبایی، هیچ کس نباید بگیریم و الا ضرر میکنه. یعنی بالاخره یه روزی یه جای اون نقد میشه دیگه، ما میگن آه اسلام نقد شد. اسلام را نمیشود با هیچی که از این همیشهد که دستگاه های فکری فقاهتی یا نمیدونم فلسفی یا کلامی یکی گرفت. باید بگویم بله، اینها یک دستگاه های فکری معرفتی هست که مرتبط با اسلام و دینه، اجتهادیه به اصطلاح، دل مشتهد و مختون دیگه. این از اول به ما گفتن که ما مصوبه نیستیم، ما مخطئه هستیم، یعنی قائلیم که مجتهد چه میشه؟ ممکنه خطا بکنه. از اول گفتیم که اینجور نیست، لذا ما کتابای حدیثمون هم مثل اهل سنت نیستیم، صحیح نداریم ما. الحمدلله که صحیح نداریم، این خودش الحمدلله داره. یعنی چه؟ یعنی نیامدیم یک مجموعه کتاب حدیثی رو از اول تا آخر بگیم هرچی هست دیگه درسته. نه، سخنان معصوم همش درسته، اما از کجا که این سخن معصوم باشه؟ سندن، فهمن، اون آقایی که آمده اینا نقل کرده، نقل به مضمون کرده، نقل به لفظ کرده، راوی چطوره، اینا همه مشکلاتی است که هست دیگه. به خاطر همینه که در مثل کافی هم که اینقدر مهم است اصول و فروع کافی، بازم در این حال علما نقد میکنن. نام اهل سنت بندگان خدا دیگه در پشت سر صحیحن گیر کردن بر اساس اون مبنایی که دارن، مبنایی که میگوین که دیگه صحیحن، به خصوص بخاری، دیگه نمیشه در مقابلش چیزی گفت. اکثرشون البته حالا منتقد داره، ولی منتقدینشون نادرن. اکثریت رأی مشهور اینه که بله این همینطوره. اون وقت میبینید چه مشکلاتی به وجود میاد درباره خدا، درباره پیغمبر، رفتارهایی که از پیغمبر سر زده که یه آدم عادی اگه ازش سر بزنه مردم مسخره میکنن. ولذا حالا من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، گاهی سلمان رشدی هایی که پیدا می شوند یا کاریکاتوریست های موهنی که پیدا می شوند، گاهی از همین چیزهایی که لابلای این مجموعه ها قرار داده شده است به نام پیغمبرها از همین استفاده می کنند یا سوء استفاده می کنند. خدا حفظ کند جناب آقای سید حسن نصرالله را که یک حرف خیلی خوبی زد، خیلی حرف خوبی زد، این حرف رو چون غیر از ایشون برای اولین بار کسی نگفته بود، ایشون مطرح کرد. چی گفت آقای سید حسن نصرالله؟ یه حرف خیلی خوبی زد. نه، گفت اگر با داعش و داعشیسم و وهابیت و فلان میخواهیم مقابله کنیم با سلاح و نمیدونم با اینا فایده نداره، راه به جایی نمیبره، خود دوباره میان یکی دیگه جای اینا. اینا هم که معتقدن که عدل‌حسنین است دیگه. فکر را باید شما درست کنید، گفت باید بگید به عربستان، بگید بابا از اینا در دانشگاهاتون تربیت نکنید، افکارو بریزید دور. اگر آمریکا یا راست میگن، اروپا یا راست میگن، نمیدونم جاهای دیگه راست میگن، میخوان با داعش مقابله کنن، باید تفکر این داعش ساز را برن اصلاح بکنن. دست عربستان، اونم جای دیگه نیست، دست عربستان. اگه تونستن متقاعد کنن عربستان را که بابا این فکر را بذارید که اسلام این نیست، اینا از کتاباتون بردارید، لااقل اسلام و ابو حنیفه را توجیه چیز بکنید، تدریس کنید، نه عبدالوهاب را. اگر من قول میدم به شما عربستان سعودی قبول کند، نمیگیم حالا بیار اسلام امام جعفر صادق علیه السلام را، ما اینم نمیگیم ها که بگر آقا شما دنبال اهداف خودتونید، نه برادر، شافعی را بیارید، همون امام شافعی، همون را بیارید تدریس کنید، ازش تروریست در نمیاد، از فقه و کلام شافعی تروریست در نمیاد، از فقه و کلام ابو حنیفه هم در نمیاد، مالک هم در نمیاد، حتی مالک هم که ظاهرگراست باز در نمیاد. این همهش ابن تیمیه است، بعد از ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب، ریشهش برمیگرده به ابن تیمیه، بعدم به این آقای محمد بن عبدالوهاب نجدی، شیخ نجدی، بله این آدمای اینا رو حنبلی مسلکن، حنبلی هم نیستن واقعا، منتها میگن ما حنبلی هستیم، چون امام احمد حنبل درباره امیرالمومنین از فضائل اینها میگوید درباره هیچ یک از صحابه به سند به اسناد الجیاد، یعنی خوب پسندیده، اون چه درباره علی هست درباره دیگران نیست. اینا رو هم نمیگن که ابن تیمیه آمده همه رو خراب کرده، کار را به جای کشنده است که در همین منهاج السنه اش میگوید، مقایسه که میکند بین امیرالمومنین معاویه، حتی جانب معاویه رو میگیره، یعنی کار را به اینجا کشنده است، این تا اینجا آمده است، این چه هیزم تری امیرالمومنین به این ابن تیمیه فروخته بوده که این ابن تیمیه آمده اینجور ناسبی شده است، خدا میذاره ناسبی بودنش، این لج کرده با علامه هلی، لج چیز بدیه، لج یه امر شیطانیه، عصبیت شیطانیست، لج کرده با علامه هلی، حالا برای اینکه علامه هلی را بکوبه حرفا اینا رد کنه، امیرالمومنین هم برده زیر تیغ، میگم حتی با معاویه که مقایسه میکند ترجیح میدهد، کی احمد احمد بیچاره بنده خدا این حرفا را زده، احمد احمد اینا نگفته، حتی ازش سوال کردن گفتن که افضل اصحاب کیست؟ گفت ابوبکر. گفتن بعد از ابوبکر کیست؟ گفت که عمر. گفتن بعد از عمر کیست؟ گفت عثمان. گفتن بس علی کجاست؟ گفت شما که نپرسیدید که از نفس پیغمبر، شما از اصحاب پیغمبر سوال کردید، اگر از من از نفس پیغمبر میپرسید میگم علی است. این را احمد حنبل دار ملاحظه میکنید چه عرض میکنم؟ حتی میگه اصلا بحث علی ورای صحابه است، شما اگر از من سوال کردید که صحابه کی افضله، خب این قانون نیست که اونا درست کردن. بله خب چی شد؟ خیلی طولانی شد دیگه، حاشیه طولانی شد. بله چی میخواستیم بگیم؟ بله ها، اصلا گفتن که بد استفاده بد ها احسن آقای سیدی هوای ما رو داشته باشید، من یادم رو حافظه ما خیلی قوی نیست. بله یعنی ارسطو بنده خدا هم کتاب فیزیک دارد، هم متافیزیک، هم منطق استقرا دارد، هم منطق تجربه دارد، هم قیاس دارد. در قرون وسطا عرض کردم این رو گفتم بد استفاده کردن، یعنی این منطق استقرایی آقای ارسطو رو گذاشتنش کنار، چسبیدن و هم منطق قیاسی، بعد خیال کردن ارسطو فقط قیاس میگه، لذا این آقای فرانسیس بیکن آمد خلاصه این مانع را برداره، به اصطلاح شد نقطه عطف. خب حالا اصل کار این آقای فرانسیس بیکن قابل دفاع از فل جمله، چرا؟ درست درسته، از اون مبادی قیاس که اون یقینیاتی که ششتا هست، کش تجربیات حالا اگر اجازه بدید یه قدر عرض میکنم که استغراق و فرق میکنه با تجربه. اونی که در منطقه قدیم ما داریم همیشه از خدمتون که و یقینیست استغراق نیست. اونی که از مبادی برهان به شما را آمده ششتا که یقینیات ششگانه، یکی محسوسات به حس ظاهر یا باطن مشاهدات، یکی اولیات که در اول اولیاته، یکی هر شاید که فطریاته، این سه تا الاولیات المشاهدات الفطریات، این سه تا خیلی مهمن. بعد در مرحله بعدی میرسیم به التجربیات الحدسیات المتواترات که سه تا همینا میشه، سه تا همونا میشه و چند تا شش تا. ما استقرایات نداریم در منطق ما، هم خونده دیگه در منطق مظفر جای دیگه که استقرا مفید ظن است. اونی که مفید یقین است تجربه است نه استقرا. الان فعلا این آقای فرانسیس بیکن استقرا را مطرح کرده به عنوان مدل جدید و روش جدید برای چه؟ برای طبیعت شناسی، برای در واقع روش تجربی. ایشون روش تجربی را همون استقرا میدانه. حالا الان عرض میکنم منظرتون. بعد میرسیم به تجربه که در تجربه چه است که در استقرا نیست، چه عنصری در تجربه وجود داره که از ظنی به یقینی او را مبدل میکنه و ما ارزش علمی میتونه پیدا کنه. اینا اجازه بده بهش برسه. پس آقای فرانسیس بیکن فل جمله حرفش درست است. اگه گفتید چرا درسته؟ این فعل جمله حرفش درسته. چه باید بکنیم؟ بله، این فعل جمله حرف درستیست. این در روش شناسی علوم یک مبنا داره. قبلا هم اگه یادتون باشه اون فرمای شهید مطهری عرض کردم خدمت شما، یادتون هست که یا نیست، که فرمودن که در جلد سوم اصول فلسفه، همین اوائل جلدش از صفحه 14 به نظرم باشه، صفحه 14 و 15 اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 3، بارها گفتم بار دیگر هم عرض میکنم از اصول فلسفه روش رئالیسم غفلت نکنید. بدایه میخوانید خوب، نهایه خونده اید خوب، اما جای اصول فلسفه و روش رئالیسم رو اونا نمیگیره. روش اصول فلسفه یه چیز دیگه ایه، این یک فلسفه تطبیقی امروزیه. اونی که در بدایه و نهایه علامه نوشته است همون فلسفه سنتی اسلامیه که بر مبنای حکمت متعالی است، صدرایی. اینی که در اصول فلسفه است تطبیقیه، یعنی با نظریات جدید و فلسفه های جدید هم فی الجمله مقایسه شده است، به ویژه پاورقی ها. البته به ویژه پاورقی هایی که مال شهید مطهری است که ایشون وارد عرصه تطبیق شده، یعنی نظریات اروپایی ها را، غربی ها را، فلاسفه شون را نقل میکنه و اون وقت مقایسه میکنه، قوت آنها را، ضعف آنها را بررسی میکنه. اون متفکران برجسته دیگه، کانت هست، هگل هست، آقای دکارت هست، همین فرانسیس بیکن هست. یک کتابی چاپ شده از شهید مطهری به نام علم شاید خدمتون که بله آیه حق بر از کتابش چیه؟ شهید مطهری که آرای آقای دژاکام نوشته، یک کتابی از شهید مطهری آقای دژاکام جمع کرده، نقد تفکر فلسفی. نقد اون یه چیز دیگه است، حالا اسمش متاسفانه از ذهنم رفت. مجموعه آراء مرحوم شهید مطهری درباره فلاسفه غرب را در آوردن از کتابهاش، یک کتاب کردن. بله نمیدونم الان یادم رفت اسمش، اسم برای اینه، یا نویسندش هم یه آقای اسم نامای دژاکام. یادتون نیمد حالا بعد میگیم خدمتون. اگه خواستید ببینید پراکنده ها این نظریات ایشون را در کتاب های مختلف، که مثلا آقای بیکن چه گفته ایشون نقد کرده، آقای دکارت چه گفته بر نقل و نقد کرده. لذا اون دوستانی که میخوان غرب را بخونن، من توصیه میکنم گاهی به رفقا میگم فلسفه غرب را بیگدار به آب نزنید، یا باید مجتهد در فلسفه اسلامی باشید بعد برید بخونید، یا اگر نیستید از معبر یک مجتهد بخوانید، یعنی مجتهد فلسفه، که این خام نیاد، اینا مواد خامش بیاد. آدمی که دستگاه ذهنی فلسفیش قوی نیست، یه جاهایی ممکن تحت تاثیر قرار بگیره، ازش سروش در میاد و شبستری در میاد و اینا در میاد، این میشه مرعوب، مرعوب میشه، منفعل میشه، توجه فرمودید، تسلیم میشه، دستش میبره بالا. اما آقای مطهری هیچ وقت دست بالا نمیبره، نقد میکنه، حرفا رو میگه، میگه احسن، چقدر خوب گفت، جالب بود، ولی یک نقطه هم میگه اینجاش هم یه اشکال رو داره. یکی از این معبرها برای مطالعه غرب همین آرای شهید مطهریه. شهید مطهری یک مجتهد مسلم در فلسفه، حالا در فقه و دایجاده فعلا بحث ما در فلسفه است. اینه که اینا رو ملاحظه کنید. این اصول فلسفه جلد چندان گفتم سوم، صفحه 14 15 البته این چاپی که من دارم مال قبل از انقلاب و اینا است، دارالعلمه، حالا ارشاد صدر چاپ کرده، شاید جابجا باشه. ایشون مقدمتا راجع به علم چیست و روش علم و اصول متعارف و متعارفه علوم و اینا بحث کرده. اون وقت میفهمد که هر علمی روشی دارد. چرا هر علمی روشی دارد، متد و روش خاصی دارد؟ میفهمد چون موضوعاتشون فرق میکنه. ملاک اصلی در این که علوم روش هاشون فرق میکنه موضوعه. اگر بنا شد یک پدیده حسی مادی را مطالعه کنیم، با عقل تجریدی نمیشود. اینا باید حتما بیا مشاهده کنیم، تجربه کنیم، آزمایش کنیم. اگر هم میخوام یک پدیده انتزاعی متافیزیکی را مطالعه کنیم، بفرمایید، با روش حسی تجربی نمیشه. دقیق این منطق داره، یعنی معیار داره، سلیقگی نیست. آه ما سلیقمون اینه، حالا ما خوشم میاد بریم از تجربه استفاده کنیم در رابطه با اینکه نفس مجرد داریم یا نه، این نمیشه. از اون طرف بخوای راجع به بدن و فیزیولوژی بدن و زیست شناسی مطالعه کنی، بنشینی هی فکر کنی، اونجور در نمیاد. این پس حرفش فی الجمله درسته که اگر میخواهی عالم طبیعت رو مطالعه کنی، حتما حتما باید بیای سراغ مشاهده کردن. این حرف درسته است، این فی الجمله تا اینجاش درسته. اما عیبش کجاست؟ حالا از زبان من بشنوید، بعد عرض میکنم فلاسفه خود علم غربی نقد کردن ها. عیبش کجاست؟ عیبش این است که یک استقراء ساده، یک استقراء خام، انباشت مشاهده ها. همین تجربه چیست؟ از نظر آقای فرانسیس بیکن تجربه چیست؟ منطق تجربه چیست؟ انباشت چه؟ انباشت مشاهده ها. همین که ما مقداری مشاهده کرده ایم که تا حالا کلاغ ها سیاه بوده، میگیم خب کلاغ ها دیگه آینده هم سیاه هن. هر بچه کلاغی به دنیا بیاد سیاه به دنیا میاد. میگیم چه دلیل داره؟ میگه تا حالا، میگه غیر از این شده؟ میگیم نه. تا حالا دیده اید مثلا یه کلاغی را که زاغی را که سیاه نباشه؟ میگه نه، تا حال ندیده ایم. حضرت عباسی میگه خب حالا آینده هم همجور خواهد شد. میگیم به چه دلیل؟ میگه دلیلی نداره، دلیلی دیگه نداره، صرف شمارشه. نگاه کنید، استقراء شمارشی. آقای مظفر اگه یادتون باشه به این میگه چی؟ استقراء چه؟ آقای مرحوم آقای مظفر ها، کتاب المنطق، استقراء ناقص که البته هست، آقای استقراء علاق اسمین، تامون و ناقص. تام اگه گیر بیاد که اون عیب نداره، اون تامش همه قبول دارم، ایزو 9002 داره اون. اگر تام گیر بیاد، تام که دیگه چیزی نمیمونه دیگه. شما همه مصادیق رو واقعا برید مشاهده کنید، نتیجه همون نیست که هست دیگه. اما گیر کسی نمیاد این استقراء تام. ما از کجا میگیریم همه آهنهای آدم را حرارت میدهیم؟ که یه دست کسی هست مثلا آهنها نمیشود. کجا همه کلاغ ها را رفتیم مشاهده کردیم؟ مثلا نمیشود. بله، اگر استقراء تام میحاصل شود، اون استقراء تام یقینیه، اون اصلا خودش قیاسه. بعض در این استقراء ناقص است. خب این استقراء ناقص را مرحوم های مظفر میگه دو قسم داره. چی و چی؟ احسنتون، استقراء حق پرست درست فرمودن. یادتون نبود شما؟ استقراء مرحوم های مظفر ها، همین کتاب کم نگیرید، کتاب منطق کتاب خوبیه انصافا. المنطق یکفی نافل منطق، توجه فرمودید؟ المنطق المظفر یکفی نافل منطق، یعنی لازم نیست که شمسیه بخوانی، شهر شمسیه بخوانی، نمیدونم
منطق شفا بخوانید نخوانید، تجرید بخوانید نخوانید، اینا دیگه بر منطق شما یک کلمه نمیافزاید، بر منطق دونا، چارچوب منطق. مگر اینکه کسی بخواد بالاخره خب یه خوردی با کشتی بگیره با این عبارات‌های سخت قدما و کلی وقتشو بگیره تا تو عبارتو بفهمه، بعد بفهمد که همین که آقای مظفر ساده گفته، یعنی حواس کنه که یه خوردی برود وقت بگذرد، انرژی مصرف کند، تازه عبارت پیچیده را بفهمد چی گفته، همین که آقای مظفر اونجا ساده گفته. فرقش این است، منطق آقای مظفر، خدمتی که آقای مظفر کرد در منطقش انصافا بر حوزه‌ها خیلی بزرگه. المنطق خیلی کتاب خوبه، اصول الفقه هم حافظا، خدا رحمت کند، این مرد بسیار مفیدی بود مرحوم آقای مظفر. اصول الفقه هم انصافا کتاب عالی هست، خیلی کتاب قشنگه، منطقش هم که دیگه خیلی عالی. خب اونا اونجا فهمودن استقراء ناقص دو قسم است، استقراء ناقص غیر معلل یعنی همین ساده انباشت مشاهده فقط و سلام، ولی نه، یک استقراء داریم ولو استقراء ناقصه، ولی محدوده، ناقصه یعنی محدود تام نیست، ولی شما به چه چیز پی بردید از معبر این استقراءها؟ به علت پی بردید. بله، اگر بشود استقراء را وصلش کرد به علت پدیده، اون وقت قدرت پیدا میکنه. اگه گفت اون وقت چه میشود؟ استقراء معلل اسمش میشود چه؟ میشود تجربه. این همانی که عرض کردیم در منطق ارسطویی و منطق ما آمده است که میگن تجربیات، همون استقرایی است که علتش کشف شده، ما همیشه تجربه، تجربیات اینجوریه که علت را کشف میکنن. حالا علت چقدر کشف میشه، 100% یا نه، اون بحث آخریه. پس یک نقدی که به آقای فرانسیس بیکن وارد کردن، گفتن شما گفتید که علم منطقش چیست؟ منطقش تجربه. تجربه یعنی جمعی استقرا، استقرا یعنی جمعی انباشت مشاهده. فرضیه هم داریم؟ نه. عقلم یک اصول عقلی هم میاد به این زمینه بشود برای اینکه ما تعمیم بدهیم؟ نه. دقت کنید چه عرض میکنم، التعمیمو یبتنی و یتوقف. اگه گفتی چی؟ الا؟ نه، فرانسیس بیکن رو داریم میگه ما. حرف ایشان چه بود؟ تعمیم، تعمیم میدیم دیگه، مواردی رو که مشاهده کردیم میگیم عام است، تعمیم میدهیم. از نظر ایشان از تعمیم یبتنی و یتوقف علا چه؟ المشاهده فقط، المشاهدت صرفه. اگه میخوای عربیش هم پیدا کنی، چارچوب عبارت عربیش اینه، ما از فارسی کم میاریم از عربی استفاده میکنیم، که التعمیمو، چون تعمیم نیاد که کاری نمیتونه بکنه، که تا تعمیم ندهد نمیتواند بگوید کلاغهای آینده، یخهای آینده، آتشهای آینده، آهنهای آینده و و و اینا، نمیتونه بگوید که باید تعمیم بده. از کجا تعمیم میده؟ از این مشاهده ها. چیزی غیر از مشاهده، از ذهن، از عقل میاد زمین بشود در اینجا؟ عنصر عقلی هم توش هست؟ نه، نه. این از باب این که میخواست کنه آقای فرانسیس بیکن میخواست هیچ دینی به ارسطو نداشته باشه، گویی، حالا من نمیدونم 100% اینجور باشه، میگم گویی، میخواست دیگه کاملا خودش را، این روش جدید را از قدیم به کلی ببره و دفع اتهام کنه، بگن آه حضرت عالی هم که یه مثلا قیاس رو آوردی، یه چیزی آوردی، عقل رو آوردی پیشینی، نمیدونم فلان. نه، میگن نه، ما هیچی نداریم الا اینکه چه؟ ان مشاهده کن و سلام، مشاهده کفایت میکنه. مشاهده چقدر مشاهده کنیم؟ میگه زیاد. میگن آقای فرانسیس بیکن یه جدول درست کرده برای اینکه حالا چجوری تعمیم بدهیم. گفته حالا به همین سادگی که نیست، البته زحمت داره. گفته جدول درست کنید، 3 تا جدول. یک، پدیده هایی را که این اثر درش مشاهده میشد اونجا بنویسید. حرارت مثلا در چی یافت میشه، آتش مثلا هست، چه هست، اینا را بنویسید تو این جدوله. خب این جدول مشاهداتی که حرارت دارند. خب یه جدول درست کنید برای اون پدیده هایی که حرارت ندارند، آب ندارد، یخ ندارد، هوا مثلا چه ندارد، هر چه هست، اینا هم اونجا بنویسید. خب این شد دو تا جدول، هی برید باید زحمت کشید دیگه، باید رفت این رو پیدا کرد. سه، یه جدول سوم، چیزهایی را یعنی اون پدیده‌هایی را که این اثر را متفاوت دارند، تفاوت میکنه، اینا را هم تو جدول سوم بنویسید. بعد بیاید این سه تا جدول کنار هم بچینید و بالاخره یک تعمیمی بدهید. لذا مثلا میگن، حالا میگن اینجوریه، ایشون تو اون جدول اول که چی گرم هست پهن گاو و الاغ را نوشته است تا خورشید. و اینا همش حرارت داره دیگه، از پهن گاو گرفته تو اون جدولش میگن اینا هم نوشته بوده که یعنی این پدیده ها اینا حرارت دارن، توجه نمایید، بچه حرارت نداره. خب این نهایتا یک جدولی شما درست کردید، سرش چیست که شما میگویید این عمومیت داره دیگه؟ هیچی، چیز دیگه نداره، فقط انباشت این مشاهدات. خب این حرف آقای فرانسیس بیکنه، دقت کنید. بعد یه فیلسوفی پیدا شد، حالا یه خوردی برم جلو، به نام آقای جان لاک، اونم اهل انگلستانه. این فرانسیس بیکن هم که انگلستانیا گفتم تجربه گرا بودن، نوعا حس گرا بودن. بعد از ایشون جان لاک آمد. جان لاک هم یکی از شخصیت های خب معروفی است دیگه، تجربه گرا بود. بله، ایشان حالا یه چیزایی گفته خیلی چون مهم نیست در این بحث ما، من بعد آدرس میدم خواستید رجوع بفرمایید. بعد از این بنده خدا که آقای جان لاک باشه و آمد تقریبا حرفهای آقای فرانسیس بیکن رو با یه مقدار دستکاری مختصر قبول کرد، یه فیلسوف دیگری پیدا شد اسکاتلند به نام آقای هیوم. آره، این که آمد شروع کرد این روش آقای فرانسیس بیکن را نقادی کردن، همین روش استقراء ساده و استقراء خام را نقادی کردن. گفت چه همین حرف حسابی که الان به ذهن ما میاد، همین حرف حساب را ایشون مطرح کرد. گفت خیلی خب تا حال اینجور شده است که هرچی کلاغ دیده ایم سیاه هست، از کجا معلوم فردا کلاغی که به دنیا میاد و موجود میشه از سیاه باشه؟ از کجا شما به چه غرس قاطع این رو، شاید سفید باشه، شاید دو رنگ باشه، ما چه میدانیم؟ آبها همه به سرازیری جریان پیدا میکنن، نه آقا یه رودخانه آینده پیدا بشه آبش سر بالا بره، چطور میشه؟ گوار شما به چه دلیل میگید نه حتما رودخانه های آینده هم باید آباش به سراشی برن، نه به سر بالا رفت چه میشه؟ مگه بزن شما چه حرفی دارید در مقابل این؟ آه؟ چی میگید شما؟ میگید محال است؟ اصلا شما به محال و این حرف ها مگه شما قبول دارید این چیزها را؟ چون بس عقلیات رو گذاشتید کنار دیگه. میگید مشاهده تا حال اینجور بوده. میگید خب بله مشاهده تا حالا اینجور بوده، اما آینده اینجوره به چه دلیلی؟ یک سوالی ایشون مطرح کرد در مقابل منطق ساده استقرایی آقای فرانسیس بیکن، این حرفش قبول شد. فلاسفه دیگه گفتن راست میگه، ما باشیم و فقط مشاهده، چطور میتوانیم بگوییم که آینده اینطوره تعمیم بدهیم؟ گفت اگر بگویید آقا منصف باشید، میگیم خب حالا منصف باشیم چجور باشیم؟ میگه ببینید این همه موارد تا حال موفقیت آمیز بوده، خیلی شواهد آوردیم که این پدیده مثلا الف و آهن حرارت پیدا کرده، حجمش زیاد شده، منبسط شده. میگه خب بله درسته، اما به چه دلیل که آینده باید اینطور باشه؟ مگر این که شما از قبل استقرا را، حجیتش را نسبت به آینده قبول کرده باشید از قبل، یا اصل پیشینی که بگید کل ما کان مفیدن فی اکثر الموارد فهو مفیدن فی جمیع الموارد. حالا این عربیش اینجوری میشه مثلا، اگه چنین اصلی داشته باشید، یه حرفی فلاسفه ما دارن، بلدید که چی اسمشون که فلاسفه ما دارن، منطق ما دارن ها، تو تجربیات میگن چی؟ نگفتید ها، در الاتفاقی و لایدون، الاتفاقی و لایکون ها چه؟ اکثری یا دیگه اینا دیگه یادتون رفته، باید معنی شما رجوع کنید، برید این کتاب المنطق رجوع کنید. قاعده یه الاتفاقی، این مبنای تجربیاتی است که علمای ما گفتن، فلاسفه ارسطویی گفتن. گفتن چه؟ گفتن اگر دیدید یک دو پدیده الف و ب، حرارت و انبساط، اگر دیدید دو پدیده فی اکثر الموارد او فی جمیع الموارد او اکثر الموارد اینا با همند، چی معلوم میشه؟ چی میفهمیم؟ میفهمیم که بین اینا علیت هست، اتفاقی نیست که بدون این که اینا رابطه شون علت و معلول باشه کنار هم قرار گرفته. دقت بکنید، اگر بگیم که اینا اتفاقا یه بار میشه، دو بار میشه، پنج بار میشه، ده بار میشه، این همه موارد ما دیده ایم، اینا با هم هرچی کلاغ بوده هی دیدم رنگ سیاه داره، این خیلی موارد بوده، هرچی آدم بوده دیدیم مرده فوت کرده، هرچی آهن بوده حرارت دادیم دیدیم که عجب اینا منبسط شده، این اکثری الموارد یا بگوید دائمی یا اکثری الموارد، این اتفاقی نیست، این قاعده یه چه؟ الاتفاقی لا یکونو اکثرین، لا یکونو دائمین، اتفاقی این رابطه علیت نباشه. مثل که از همه گرد هر وقت زید میاد سر کلاس امرم باهاش میاد، با هم میان بدون این که با هم هماهنگ کرده باشن، نمیگن اتفاقی، میگه اتفاقا اینا با هم بدون این که پیش قبلا هماهنگ کرده باشن. اگر بله قبلا هماهنگ کرده باشن اون هیچ، اما اگر قبلا هماهنگ نکردند این یک ریشه علیتی میخواد که اینا را ربطشون میده به هم دیگه، مگر اینکه چنین قاعده ای بیاد. خب دقت کنید به عرضم، آیا خود این القاعده الاتفاقی لایدوم، همین که میگیم وقتی دو پدیده کنار هم آمدن حتما یک علیتی دارد، از نظر عقلی خودش یک اصل عقلی هست، یعنی به این معنا خلافش تناقض داره؟ جواب بدید. اگر ما این را بیاییم به کسی بگوید نه آقا اینا بدون رابطه علیت بینشون یک رابطه برقرار شده، چیز با هم دیگه وقوعشون با هم شده، آیا محال است؟ تناقض میشه؟ میگه نه محال، عقلی نیست. این همون حرفی است که مرحوم آقای صدر گفته، حالا اگر خواستید آدرسش شهید صدر هست، کتاب مبادی منطقی استقرا داره، الاسس المنطقیه للاستقرا، که کتاب عجیبی است، کتابی است در بین علمای اسلام بی‌نظیره، هیچ کس مثل ایشون ننوشته، اصلا مغز پیچیده‌ای داشته این شهید صدر، بله یک مطهری عراق بوده است، صدر ایران مطهری، مطهری عراق صدر، اصلا عجیبه، من فلسفتونای صدر که آدم میخوانه با این اصول فلسفه روش رئالیسم شهید مطهری میخوانه، انگاری که اینا با هم مباحثه بودن، انگاری که اینا با هم دیگه یه جورایی ارتباط داشتن، عجیب حرفاشون به هم دیگه نزدیکه. حالا برید مطالعه کنید، بله این ایشون اونجا مطرح کرده که این استحاله عقلی نداره، گرچه بعدن میفرماد گرچه من قبول دارم که عالم المشاهد، این عالم ما اینجوری نیستا که این ارتباط پدیده ها اتفاقی باشه، ما اینو میگه قبول دارم واقع را، ولی عقلا اگر بخوایم به لحاظ عقلی بگیم نه تناقضی نداره. چی تناقض داره؟ اگر گفتی تناقض کجاست؟ اگر معلول بلا علت باشه، بله اگر پدیده ی علت علت نداره، به هم علت نداره، اون میشه تناقض، اما اگر نه این علت داره اونم علت خودش رو داره، ولی حالا کنار هم قرار گرفتن، خب قرار گرفته باشن، سو میشه؟ میگه نه عقلا مستحیل نیست، ولو عالم کنونی البته ایشون قبول میکنه که به این شکل نیست. بنابراین یک بحثی شد که استقرا چطور میتواند ما را عبور بدهد؟ نمیتواند مگر اینکه یک فرضیه داشته باشیم، یک فرضیه، تجربه آمد، از اینجا یک نقطه عطف درش ایجاد شد، منطق تجربه، گفتن استقرا تنها به درد نمیخوره، مشاهده تنها هرچی هم زیاد باشه کافی نیست، باید کنار مشاهده ما یه فرضیه داشته باشیم. فرضیه یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که ما نمیبینیمش، دیده شدنی نیست، منشأ این رخداد است، این حادثه یک منشأ دارد، سیب میافتد روی زمین، این یه منشأ دارد، اون منشأ ما نمیبینیمش، مشاهده شدنی نیست اما یه منشأ دارد. خب فرض بده ببینیم آقا اون منشأ چیه؟ اون منشأی که این سیب، این سنگ، این از بالا افتاد روی زمین یا میافتد روی زمین، منشأش چی است؟ اگه برید سراغ منطقه ارسطو، منطقه ارسطو میگه چی؟ میگه چون زمین مرکز عالم است، طبق منطق هیئت بطلمیوسی، و هر چیزی به مرکز عالم گرایش دارد، میل به مرکز، یعنی همه چیزها هر جا باشن میخوان بیان به اون مرکز عالم که زمین باشه. خب هر چیزی رو هر جا برش کنی، میگه آقا هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز یا چه روزگار وصل خیش. این منطقه ارسطویه، یعنی دنبال جاش میگرده، میگه آقا ما یه جایی داریم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آمد در این دیر خراب آبادم. من اینجا نبودم که، من ملک بودم، دوباره هم میخوام برم سر جای خودم. ولی گفتن آقا این تجربه نمیتونیم بکنیم، این که اینا مرکز عالم که اصلا باطل شد، مرکز عالم که نیست، زمین مرکز عالم که نیست، اینی هم که هر چیزی میل دارد به مرکزش، اینم که ما نمیتونیم مشاهده کنیم. گفتن این به درد نمیخوره. پس چه چیز از قانون جاذبه؟ نگاه کنید، جاذبه که یک رابطه ایست بین اجسام، این باعث میشه که این میشد یک فرضیه. حالا اینا داشته باشید ادامه این بحث را انشاءالله که نقش فرضیه در علم تجربی چه هست. و صلی الله علی محمد.